شهرستان ها، در کانون بازنشستگان ارتش در تهران و شهرستان ها اعلام آمادگی کردن.
فکر میکنم که ضریب رسانه‌ای هم گرفت.
بله بله،
خبری شد. بله
بله، منم اعلام کردم. بله. امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر سرلشکر حاتمی دستور دادن که اینها سازماندهی بشن.
بله.
و ارتش در واقع اینها رو سازماندهی کرد.
چه تجربه ارزشمندی در این بله. گروه هست چون... که حتما به کار.
بله آقای رشیدی، بعضی از اینها فرمانده تیپ بودن، فرمانده بله. لشکر بودن، بله. از تجربیات در سطح راهبردی برخوردارن و خیلی میتونن کمک فکری داشته باشن.
البته این رو بگم، اونقدر که من در جریان خبرها هستم، این ارتباط حتی با سربازان در ارتش در دوران غیر از جنگ هم بله. برقرار بوده.
بله.
همایش هایی که برگزار
بله.
میشه،
بله. یادواره
هایی
بله.
که برگزار بله. میشه، یعنی منوط به شروع جنگ البته
نه. بله. ما در دوران جنگ تحمیلی 8 ساله 2,500,000 سرباز رو وارد جنگ کردیم. بله. در ارتش، یعنی سربازانی که آمدن دوران خدمت سربازیشون رو گذروندن و رفتن. این 2,500,000 نفر الان یک ذخیره ای هستند.
بله.
ذخیره ملی در سطح کشور. بسیاری از اینها اعلام آمادگی کردن و تعدادی تقریبا، البته یه مقدار کمتر، از برادران پایور و کادر ما
بله.
از اول انقلاب، از 47 سال قبل به این طرف در ارتش بودن، بازنشست شدن، تشریف بردن. اینا اعلام آمادگی کردن. معاونت اجرایی ارتش مأموریت پیدا کرد از طرف امیر فرمانده کل ارتش اینها رو سازماندهی کنه و این کار سازماندهی تقریبا تموم شده، انجام شده.
دایه دومی که به کارگیری بله. احتمالاً بشن، این ظرفیت فوق‌العاده است.
بله، این ظرفیت الان وجود داره، ولی همطور که قبلا اعلام کردیم فعلا نیازی به برای به کارگیریش نداریم.
بله.
اما این ذخیره هست و انشالله هر وقت لازم بشه ما ازش بهره برداری خواهیم کرد.
امیر، از بحث خدای نکرده تهاجم زمینی و آمادگی هایی که داریم شکر خدا اگر بگذریم، در دور جدید وضعیت جنگی که در کشور خصوصا در جنوب کشور شاهدش هستیم، قدرت انگار مضاعفی است که در پدافند ارتش داریم میبینیم. در این زمینه هم اونقدر که صلاح هست و
بله
میتونید برای مردم توضیحاتی بدید در خدمت هست.
پدافند ارتش، خب اولا اون روحی و انگیزه که خب خیلی مؤثره، عزیزان همرزم من بسیار بسیار با انگیزه و با ایمان کارشون انجام میدن. استعداد کار اونها هم بسیار سخته، برای اینکه سامانهای پدافندی خب خیلی زود از طرف پرنده های دشمن مورد شناسایی قرار میگیره و میتونه مورد هدف قرار بگیره. از این جهت روحیه و انگیزه اینا خیلی مهمه. اما ما در طول جنگ هم تونستیم که بسیاری از این سامانه ها رو در واقع که آسیب دیده بودن در جنگ گذشته به کارگیری کنیم، تعمیر کنیم و تجهیزات جدید وارد کردیم. تجهیزات ضد هوایی جدید رو اخیراً ما وارد در واقع سازمان رزممون کردیم که این تجهیزات جدید توان پدافندی ما رو بالا برده و امروز در واقع ما با قدرت بیشتری با پرنده های دشمن برخورد میکنیم. الان در این حملات اخیر هم امریکایی ها کمتر از پرنده هاشون، از هواپیما هاشون، از پهپادهاشون استفاده میکنن.
به خاطر همین نگرانی هایی
بله،
که
به خاطر اینکه فضا براشون ناامن شده.
درست.
تقریبا الان هر پهپادی وارد فضای جنوب کشور بشه شکار میشه و این اتفاق
که اخبارش هم دونه به دونه میاد.
بله، 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 بله. نسبت به گذشته بله. بسیار اینا کم شده، حتی هواپیماهای امریکایی. به همین خاطر امریکایی‌ها دارن بیشتر از موشک‌های دوربرد خودشون استفاده میکنن و این موشک‌ها رو حالا از پایگاه‌هاشون در کویت و در بحرین و اینها
خیلی هم دوربرد نیست البته.
بله، بله. چون فاصله نزدیکه.
بله،
بله. برد موشک‌های توماهاکشون حدود 2500 کیلومتره و حالا فاصله که با ما اینجا دارن
از پایگاه خیلی زیاد،
600 کیلومتر. بله، بیشتر نیست.
و اما همین نگرانی باعث شده که احتمالاً، یعنی حالا من دارم این گزاره رو احتمالی میگم، همین نگرانی که از پدافند براشون ایجاد شده باعث شده که ما آتش جنگ رو در مرکز ایران نمی‌بینیم.
بله، عرض میکنم برای دسترسی به مرکز ما باید حتما از هواپیما استفاده کنن که خب الان براشون یه خورده سخت
شده. هواپیماهایی که اتفاقا پشتیبانی سوختسان هم داشته باشن که اینا قاعدتاً همه در تیرس پدافند.
بله دقیقا. این به خاطر اون عمل کرده یا بهبود عمل کرده پدافند هواییه که اجازه حضور در واقع پرنده‌های دشمن رو نمیده. البته اینم مطلق نیست، من اینجا خیلی غلو نکنم. ببینید بالاخره ما هم F4 ما رفتن، F5 ما رفتن در واقع کویت رو بمباران کردن،
در حالی که اونجا سامانه‌های پدافندی بسیار گسترده
بود. لایه چندین لایه ما چند بار چند عملیات هوایی انجام دادیم، هم در عراق هم در کویت هم در قطر، این در واقع عملیات های هوایی انجام ده. این مطلق نیست که هر پرندهی وارد شد قطعا مورد هدف قرار بگیره.
همون ترسی که به دل دشمن میفته خودش کلی قیمتی است. در کنار توضیحاتی که در مورد پدافند دادید اشاره هم کردید به تیز پروازهای نیروی هوایی ارتش، در مورد اون هم بفرمایید که ما الان در چه وضعیتی هستیم.
بله ببینید، ما در مخصوصا روزهای اول جنگ چندین سورتی عملیات موفق داشتیم. F5 ما که برنامه‌ش هم پخش شد، خبرش هم منتشر شد، F5 ما با وجود لایه‌های متعدد پدافندی در کویت، پایگاه بوهرینگ العدیری کویت رو مورد هدف قرار دادن که یک در واقع پایگاه با تجمع حدود 250 بالگرد و تعداد زیادی بالگردهای آمریکایی اونجا مورد هدف قرار گرفتن.
بله
و عکسای ماهواره‌ای هم به ما نشون داد
با که یک سورتی پرواز،
بله یک بار دو هواپیما،
دو هواپیما در یک
بله
عملیات،
بله در یک عملیات رفتن و اونجا بالگردهای دشمن رو مردن. میدونید که بالگرد اصلا کلا پرنده ها در واقع وقتی روی زمینن بسیار آسیب پذیرن، اگه یک کوچکترین ترکشی به بدنه اینها برخورد کنه دیگه نمیتونن پرواز
از عملیات خارج بشن.
عملیات خارج بشن. بنابراین اونجا عملیات بسیار موفقی انجام شد. در اربیل عراق علاوه بر این که ارتش شلیک پهپاد داشتیم بارها اونجا، هم در طول اون 40 روز جنگ هم در این جنگ اخیر بعد از نقض تفاهم‌نامه، ما عملیات‌های هوایی انجام دادیم
علیه مواضع ضد انقلاب
برای به منظور پیشگیری بارد. چون یکی از طرح‌های آمریکایی‌ها که رئیس جمهور آمریکا ترامپ هم بهش اشاره کرد که ما تسلیحات زیادی رو به اونها داده بودیم برای اینکه عملیات زمینی رو علیه ایران شروع کنن، ما عملیات پیشگیرانه انجام دادیم.
بارد.
نیروهای ما چه در سطح نیروی هوایی، چه پهپادمون، چه حتی نیروی زمینیمون اونجا با عملیات نفوذی عملیات‌های پیشگیرانه انجام دادن و اجازه ندادیم. شما ببینید الان نتونستن حتی کوچکترین عملیاتی
یک تیر نتونستن شلیک بکنن،
یک نفوذ حتی یک نفر نیروشونو نتونستن نفوذی بکنن.
الان به ذهنم میرسه که این چه بستر سینمایی داره اگر بعدها هنرمندان بپردازن بهش، زیر آتش جنگ دشمن یک کمچین عملیات نفوذی چقدر ارزش داره.
من یه نکته خدمت شما عرض کنم، رزمندگان نیروی مخصوص ما در نیروی زمینی حتی وارد منطقه اربیل شدن، بعضی از سران ضد انقلاب رو همونجا از پای در آوردند.
من فکر میکردم اینه طبقه بندی خیلی بهش نزدیک نشده، ولی حالا شما که میگید واقعا باعث افتخاره.
بله خواهش، این عملیات های متعدد انجام شده.
بله.
عملیات های پیشگیرانه است بر اساس حقوق منشور بین الملل، ماده 51 منشور.
بله.
این اقدامات مشروعه برخلاف اقدامات پیشدستانه امریکایی ها که بر اساس خودشون تعریف کردن و هیچ جایگاه و مبنای حقوق بین‌المللی،
چون هیچ تهدیدی وجود نداشت.
بله بله ببینید، عملیات پیشگیرانه تناسب درش رعایت میشه. وقتی ما میبینیم که ضد انقلاب تجمع نیرو داده، تسلیحات بسیار زیادی رو از آمریکایی‌ها دریافت کرده، آماده حمله به مرزهای ما هستند، این برای ما مشروعیت میآورد که بتونیم بریم اونجا عملیات انجام بده و این کارو کردیم. عملیات انجام دادیم هم از هوایی هم زمینی. عرض کنم حضور شما که اونها رو از حیز تاثیرگذاری و عملیات ساقط کردیم.
درود بر شما و درود بر همرزمانتون در ارتش جمهوری اسلامی. امیر اکرمی‌نیا، اولین حضور شما در صدای جمهوری اسلامی ایران هست، پاس می‌داریم و سپاسگزاریم. با همه مشغله‌هایی که داشتید این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. فرصتمون در این گفتگو رو به پایانه و از شما خواهش می‌کنم که یک خبر خوب هدیه بدید به شنوندگان خوب صدای جمهوری اسلامی، خصوصا همراهانمون در رادیو.
من یه اطمینان خوب بدم، اجازه بدید. من اطمینان میدم به شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، که خیلی ارادت دارم بهش.
زنده باشید.
همیشه هم مشتری پروپا قرص رادیو گفتگو بودم و هستم. اطمینان میدم فرزندان ملت در نیروهای مسلح، در ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سپاه پاسداران، همونطور که ثابت کردن با روحی و انگیزه قوی تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خونشون از آب و خاک این ملت، از عزت این ملت حمایت خواهند کرد، دفاع خواهند کرد و اجازه نمیدن دشمن به اهدافش برسه. ببینید، دشمن درست از نظر فناوری بسیار سطحش بالاست، اما اراده بر فناوری غلبه کرده. حداقل در این جنگ تا امروز با توجه به برخورداری، علارغم برخورداریشون از فناوری‌های بسیار پیشرفته، نتونستن به اهداف برسن. هدف اینها یک طیفی از اهداف بود که از به زعم خودشون نابود کردن توان هسته‌ای ما تا ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران و تجزیه ایران عزیز در واقع دربر میگیره. به هیچ کدوم از این اهداف نرسیدن. این هم مانع اصلیش همون اراده است، اراده‌ای که مردم ایران داشتن و این رو به ما تزریق کردن، به ما القا کردن در همین تجمعات شبانهشون و ما ایستادیم. این اطمینان رو به مردم میدم. و یه نکته هم اجازه بدید، چون من پیرو اظهارات قبلی عرض کنم، من در یه جایی عرض کردم که در توجیه و توضیح این نکته که ما چرا پایگاه‌های امریکا در کشورهای همسایه رو میزنیم، من گفتم این جزء اصول جنگه. وقتی دشمن از هر نقطه‌ای که به شما آسیب وارد کنه یا عملیات انجام بده، برای شما مشروعیت به وجود میاد که شما اونجا رو مورد هدف قرار بدید.
همون نقطه و یک شعاعی از اطرافش به طور
کلی. بله. من عرض کردم حتی اگر خدایی نکرده بخشی از خاک پاک ایران که در واقع بسیار مقدس برای ما به اشغال دشمن در بیاد و دشمن از اون نقطه خاک خودمون به ما حمله نظامی داشته باشه، ما اونجا رو مورد هدف قرار بدیم.
بله، بسیار طبیعی است دیگه.
بله،
بس زمانی که خرمشهر اشغال شده بود در جنگ 8 ساله.
بله، بسیاری از مناطق ما ده ها کیلومتر مربع از سرزمین ما در طول جنگ 8 ساله در اشغال دشمن بعثی بود و ما مرتب اونجا رو مورد هدف قرار. چالشی به وجود آوردن، گفتن که خب یعنی مردم خودمون هم میزنیم. ببینید، من خواهم یه چیزی عرض کنم. وقتی دشمن وارد خاک ما بشه، مردم ایران اگه اونجا باشن اصلا اجازه حضور دشمن رو نخواهند داد. پس ببینید، مردم
چون که در خرمشهر هم 23 روز ایستادگی کردن و اگر شرایط خاص سیاسی اون دوران نبود، چه بسا این اتفاق هم نمیفتاد.
بله، منظور بیشتر جای خالی از سکنه ای که دشمن معمولاً طرحش هم اینه دیگه. ما چون اینا رو پیش بینی کردیم، سناریو براش تعریف کردیم که بتونه مثلا جزایر یا سواحلی که خالی از سکنه هست رو مثلا وارد بشه. ما برای اونا سناریو داریم، طرح داریم، تمرین کردیم، رزمایش برگزار کردیم و حتما اونجا رو مورد هدف قرار میدیم با به منظور نابودی دشمن، نه مردم خودمون. مردم خودمون که اگه اونجا باشن که اصلا اجازه نمیدن دشمن حضور داشته باشه.
انشالله که هیچ موقع اون روزگار رو نبینیم. امیر
انشالله.
اکرمی نیا، میخوام از این فرصت استفاده بکنم سلام ما و همه همکارانم در رادیو گفتگو و صدای جمهوری اسلامی ایران رو به خصوصا سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی برسونید، فرماندهان نیرو، فرماندهان صف و ستاد و همه کسانی که در تلاش هستند در مناطق مختلف، امنیتی که حس می‌کنیم زیر باران آتش دشمن، اون دلگرمی مردم به خاطر حضور شما در مرز هاست. و باز هم تشکر کنم از حضور حضرت عالی در صدای جمهوری اسلامی ایران و در استودیو برنامه روی موج گفتگو. و اگر نکته دیگری دارید سخن پایانی در
خیلی متشکرم، عرض زیادی ندارم. تشکر میکنم از رسانه ملی، مخصوصا رادیو گفتگو که صدای اندیشه هاست و امروز فکر میکنم که رسانه هام رسالت بسیار خطیر و بزرگی بر عهده دارم برای روایت سازی. ما نیاز به روایت سازی داریم امروز، نیاز به روایتگری داریم، چون بخش معظمی از جنگ دشمن علیه ما جنگ رسانه‌ای و جنگ نرمه و این به عهده رسانه ملی ما هست. شما تلاش می‌کنید در این جنگ دوشادوش به نظر من میدان رسانه ملی وارد شده و کار کرده و اثر بخشی داشته و اثراتش هم در سطح مردم هم در سطح نیروهای مسلح خیلی مشهوده. تشکر قدردانی میکنم و آرزوی توفیقات بیشتر.
زنده باشید. اون چه که شنیدید گفتگوی من با امیر سرتیپ دکتر محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. همچنان همراه ما باشید با رادیو گفتگو روی موج گفتگو.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کان، ایران سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
کاشف، روایتی از جدیدترین یافته های پژوهشی دانشمندان ایرانی است.
صحبت‌های پروفسور محمود حسابی، زاده 3 اسفند 1281 در تهران و در گذشت 12 شهریور 1371 در ژنو را بشنویم. ایشان با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی، فیزیکدان و سناتور هسته‌ای ایران بودند. دکتر محمود حسابی وزیر آموزش و پرورش ایران و بنیانگذار فیزیک و مهندسی دانشگاهی در ایران بودند.
در تورات نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به بچه‌هان اونجا، میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش و اینا اعتراض میکنید و به دانشمند متوقع هستید؟ مگه اینجا ایرانه؟ به تورات ها اگر یه تو بودجه یه مقداری حالا هر چقدر بگذارن آقا این 5% مال تحقیقه، حالا چه خواهد شد مگه اگه این کار بکنه؟ این 5% مملکت رو ورشکست میکنه. خب بگه این 5% بودجه، بودجه وزارت فرهنگ مال تحقیقه. این تحقیق هم دست استاد این رشته است که دانشیاراش و دبیرات دور دستش کار میکنه، به خرج او، به میل او، هر دلش خرج کنه. میگن آقا این ممکنه این پول بخوره، بنده میگن بذار بخوره. اگه عامل مانع شدن از پیشرفت که علم اینه که ایشون این پول میخوره، بذار بخوره. همیشه که نمیخوره خجالت خواهد کشید. این پولی که در دستش هست بالاخره خرج تحقیق خواهد کرد. باید شروع بکنن، باید یواش باش بین خود استادا، بین خود پژوهندگان یک روحیه‌ای پیدا میشه که علاقه من نه فقط به پژوهششون خواهد شد، خجالت خواهند کشید از این که پیشرفت نکردن و یا به اندازه اونا دیگه کار نکردن. باید تکونی خود. در صورت که استعداد اینقدر هست که شاگردان ما میرن فلان شاگرد اول میشن و میونم از شاگردان خودم اون دو شاگرد اول شدم و موندم. باید نگه داشت، این یک علمی چیز قیمتیه، باید نگهش داشت، نباید گذاشت فرار کنه بره. حالا اگه میگفتیم ما یه ملتی هستیم بی استعداد، میگفتیم خیلی خوب استعدادی نیست، چرا پول خرجش؟ اما اینطور نیست، ملتی هستیم با استعداد.
کاشف امروز رو تقدیم میکنیم به تمام کسانی که با دانش امروزشان آینده ایران زمین را میسازند. سحر جولایی تهیه کننده کاشف رادیو گفتگو.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به برنامه کاشف. اگر برنامه‌های قبل رو گوش داده باشید، ما یه عزیز رو تحت عنوان مهمان داشتیم، جناب آقای دکتر محمد شیرپور بزرگوار، دکترای صنایع داشتن و استاد دانشگاه بودن. لابلای صحبتاشون یه نکته رو فرمودن که ما اون رو گرفتیم. گفتن من یه پروژه دیگه هم دارم که تولید برق از آب هست. ما همونجا البته به همراه خانم جولای تک‌کننده خوبمون ازشون قول گرفتیم که تشریف بیارن و یه برنامه در مورد اون صحبت بکنن و الوعد وفا امروز تشریف آوردن که در مورد پروژه دوم و تحقیق دومشون با هم دیگه گپ بزنیم. خیلی خوش اومدید دکتر.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما برادر عزیز و شنوندگان گرامی برنامه کاشف، در خدمتتون هستم.
بزرگوار، متشکرم. ما توی دبیرستان دکتر یه معلم فیزیکی داشتیم، هر جا از خدا حفظش کنه، یه بیماری خاصی داشت. یعنی سوال وقتی میداد مثلا میگفتش که یه آشی پختیم که انقدر نخود داره، انقدر لوبیا داره، انقدر کشک داره، فلان داره، همه رو میگفت. بعد میگفت حالا چگالی روغن روش رو حساب کنید. من واقعا چه بیماریه واقعا سر امتحان این کارو میکرد. و یه زمانی یه سوال دیگه هم داده بود که گفته بود که ما از آب یک من کره گرفتیم. دقیقا این سوال یادم میاد، یک من کره گرفتیم، بعد جزئیات رو گفت تو چگالی حالا این کره رو شما باید حساب بکنید. حالا عرض کردم که ایشونو که هر جا هستن ان شاءالله خدا حفظشون بکنه، اسمش هم دارم نمیاد، فقط دارم که خیلی به خودش میرسیدم میشه. الان هم رسیدیم به پروژه شما که شما از آب برق گرفتین. چیه ماجرا؟ اینو برام بفرمایید، خیلی جذابه.
چه انسان تاثیرگذاری بوده که بعد این همه سال شما هنوز تو ذهنتون هست؟
اصولا عذاب بیشتر تو ذهن میمونه تا خواهش میکنم.
عرضم به حضورتان که ما قطعا اولین کشوری نیستیم که دنبال این ماجرا هستیم. بله. سری کشورهای دیگه هم هستن که به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارن و بهره‌مندی از دریا، امکان استفاده از این موضوع رو دارن.
بله.
ببین تو کشور ما الان در واقع برق گرفتن از آب به واسطه سد هست، سدهایی که ما توی مسیر رودخانه ها بستیم و در واقع با توجه به توربینای آبی که توی این مسیر قرار دادیم تونستیم برق رو از مهار کردن مسیر
جریان آب
در واقع به قول شما بگیریم. موضوعی که ما دنبالش رفتیم که یکی دو تا کشور دیگه هم، اونها هم تو مرحله مطالعه ان و اونها هم هنوز نتونستن به 100% برسن، استفاده از در واقع مخازن مخروطی شکلیه که اینا بدنشون کامپوزیته.
خب.
تو ساحل قرار میگیرن، با موجی که توی ساحل ایجاد میشه این مخازن مخروطی شکل بارا پای میرن، توشون یه پیستونی وجود داره.
من توی چین فکر میکنم دیده بودم اینو، چین و ژاپن، یکی از این دوتا
کشورهای اروپایی رفتن دنبالش و حالا یه سری از کشورهای جنوب شرق آسیا. ولی اونا هم هنوز
نه، تحقیقاتش رو دارم عرض میکنم.
آره، تحقیقاتشون هنوز به مرحله فاینال نرسیده. بله. دارن کار تحقیقاتی انجام میدن، در واقع نمونه بازاریابی شده و به مرحله تولید انبوه رسیده وجود
نداره.
عرضم به حضورتان که این در واقع پیستونه که تو این مخروط وجود داره، با توجه به موج دریا این مخروط شما میتونید 24 ساعته با توجه به بدنه کامپوزیتیش بذارید تو دریا بمونه.
خب.
روشی که ما در واقع، حالا کشورهای مختلف شرایط مختلفی رو دارن، این پیستونه وقتی بالا پایین میشه توش برق تولید میشه. این برق رو میتونید تو باتری لیتیومی که ما کشوری هستیم که تازه مخازن و معادن عظیمی از لیتیوم رو توی ایران کشف کردیم، به شدت میتونه به دردمون بخوره.
بله.
میتونیم در واقع از این باتری لیتیومی استفاده بکنیم توی این در واقع مخازن مخروطی شکل شارژ بشن یا از طریق در واقع سیستم برق‌رسانی که توی کف دریا میتونیم تعبیه بکنیم این برق رو منتقل کنیم به ساحل، یا نه باتری لیتیومیایی که شارژ شد این مخروطی شکل ها مثل تور ماهیگیری
خوب.
منتقل میشن توی ساحل، باتری هاشون تعویض میشه، باتری های پر برداشته میشه، باتری های خالی جایگزین میشه و دوباره میرن توی مسیر دریا. همه اینها در واقع به صورت طرح‌هایی که امکان اجرا داره داره بررسی میشه. من به همراه یکی از در واقع دانشجویانم که چند تن پیش با هم کلاس داشتیم که بسیار بسیار جوان شایسته و بایسته و نخبه‌ای هست، جناب آقای ابراهیمی اول، در تلاشیم که این طرح رو به مرحله‌ای برسونیم که طبیعتاً اونجا دنبال اسپانسر هم باید بگردیم که بیاد سرمایه گذاری بکنه.
چقدر هزینه داره؟
ببینید اگر بدنه کامپوزیتی و حالا اون
نمونه اولیه‌شو در مورد
همون نمونه اولیه ببینید توی سه تا اسکیل قابلیت ساخت داره این نمونه.
خب.
اسکیل کوچک، متوسط و بزرگ. ما اسکیل کوچک رو در واقع یک سمپل اگر به طور مثال بخوایم بسازیمش هول و هوش 400 تا 500 میلیون تومان با توجه به این وضعیت گرانی در حال حاضر و اون بدنه کامپوزیتیش، اون باتری لیتیومیش، اون در واقع پیستونی که توی این مدار قرار میگیره یه مقدار هزینه سنگینی داره.
خب.
ولی قطعا به تولید انبوه برسه خب این هزینه ها کاهش پیدا میکنه، توی سایزهای بزرگ دیگه زبدر دو نخواهد شد نسبت به سایز کوچک، تقریبا شاید با 30% افزایش نرخ بشود بزرگترین سایز رو تولید کرد. چون ساختار اصلی یک ساختاره، فقط شما بدنه رو بزرگتر میکنی و پیستون و اون ظرفیت باتری لیتیومی رو.
خب مکانیزم رو بفهمید دکتر، من این پیستونه برام جذاب شد الان.
ببینید این پیستونه، شما یک مخروط رو در نظر بگیرید که توی انداختیدش روی آب.
خب
این وقتی بالا پایین میشه اون پیستون هم بالا پایین میشه. بله. قابلیت مکانیکی رو تبدیل میکنه به الکتریکی و شما در از جابجا کردن این پیستون در روی آب برق میگیرید.
بالاخره یه استکاکی، یه مغناطیسی، یه چیزی لازم داره اون وسط.
بله دیگه، اون رو بذارید
نگیم دیگه
اون رو بذارید یه مقداری شاید محافظه کارانه نگهش داریم که
در باز لو ندم.
آره یه مقداری شرایط پروژمون با توجه به این که الان سرقت ادبی که خیلی زیاد شده فارغ از همه اتفاقاتی که وجود داره، ما یک پروسه خیلی طولانی رو برای ثبت این اختراع جلو بردیم که متاسفانه خوشبختانه با توجه به دولت الکترونیک نمیخوام بگم اتفاقی نیفتاده، خیلی کارا روالاش تسریع شده، درست شده، به قاعده شده، زودتر داره انجام میشه، ولی واقعا یه سری چیزا نه هنوز اون قاعده.
یادم تو برنامه قبلی هم فرموده بودین، گفتین که یه دانشگاهی رفت اشتباه رفت بعد از 4-5 رو برگشت.
اشتباه در واقع از طریق اون سامانه‌ای که ارسال میکرد فرستاده شد برای یک دانشگاه که حالا اسم نبرم شاید مناسب نباشه. بعد از یک دوره 2-3 ماهه که اون دانشگاه بازبینی کرد گفتن که خب این پروژه مربوط به ما نیست، ما تخصصی نداریم، الان رفته دانشگاه شریف. حالا منتظریم انشالله با هزینه‌ای که پرداخت کردیم که حامی مالی هم نداشتیم تا به امروز و اینکه این خلاقیت ها خیلی زیاده.
چقدر بود آقای دکتر هزینه؟ خیلی بی پرده داریم توی کاشف صحبت میکنیم.
آره، شاید برای دانشجو یا برای یک مدرسی که داره تدریس میکنه هزینه 10-20 میلیون تومانی هزینه زیادی نباشه.
بله.
خب ولی شما فرض بکنید واقعا یه آدمی هست خلاقه، ایده داره، دانشجو هم هست ولی وضع مالی خوبی نداره.
درسته.
این رو باید یه جایی ببینیم. یعنی حالا درسته با بنیاد ملی نخبگان داریم، نمیدونم استعدادهای درخشان داریم، سمپاد داریم، همین رو هست، ولی واقعا یه جایی به عقل یه آدم یه چیزی میرسه که شما اگه بخوای توسعهش بدی، بازش بکنی، پرورشش بدی، واقعا چیز قشنگی هست توش.
درسته.
اینها رو نداریم تو کشورمون. یعنی اینا نمیرن جایی ثبت بشن یا برن خودشونو ابراز بکنن بگن مثلا من اصلا دستی تونستم این کارو بکنم، به ذهنم رسیده اومدم این چیز دستی اختراع کردم.
بله.
این جنبه ثبت اختراع خیلی طولانیه، یه جایی از خسل سر میره و خیلی اصلا پشیمون میشن. اینا رو یه جایی باید ما دنبال ایران مقتدر و قدرتمندیم، همه چیزمون رو باید از خودمون، ما خیلی چیزا رو دوست عزیز تو کشورمون یاد گرفتیم از آتازت خودمون بسازیم. وقتی از بی بسم الله خودمون شروع کردیم و تا آخرش خودمون داریم پیش میریم، هیچ قدرتی تو دنیا نمیتونه به ما مسلط بشه.
اتفاقا نکته خوبی رو فرمودید و اینی که آدمی که مخترعه فی نفسه یه جا که نمیتونه ساکن بشینه که.
بله.
ممکنه در سال 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا اختراع داشته باشه که از این 20 تا 30 تا 10 تاش قابل